أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این هست که بعد از قول به تعین احرام از مسجد و شجره، اگر زنی حائض بود چه بکنه؟ برخی از بزرگان فرمودن که اگر امکان داره بدون مکث در مسجد الشجره در حال مرور محرم بشه، باید این کار رو بکنه، و اگر نشود با حال مرور در داخل مسجد و شجره محرم بشه، باید صبر کنه تا پاک بشه بعد محرم بشه، و یا قبل از میقات با نذر محرم بشه. اونم باز احتیاط کردن که چون نذر شوهر بدون موافقت، نذر زن، نذر زوجه بدون موافقت شوهر اشکال داره، احتیاطاً موافقت شوهرش رو هم کسب کنه، تحصیل کنه. یک راه دیگه هم هست، بره محاذات میقات، از راه دیگری بره به سمت مکه که بشه محاذی میقات، و مشهور احرام از محاذات میقات رو صحیح میدونن. این راههایی است که میشه پیشنهاد کرد برای این زن حائض. اگر هیچ کدام از این راهها ممکن نشد، هرچی پیشنهاد داشتیم ارائه دادیم، این حاج خانم گفت نمیتونم، فرمودن هم این رو حضرت امام هم در مناسکشون دارن، فرمودن دیگه ما آخرین پیشنهادمون اینه که اگر راه دیگه ای نداری همینجا بیرون مسجد و شجره احتیاطاً محرم بشو و برو جحفه یا محاذی جحفه احرامت رو دو مرتبه متجدید کن. یعنی علل قاعده بحث رو برگزار کردن. اما اونایی که معتقدن مسجد الشجره اختصاص ندارد میقات به مسجد الشجره، کل ذوالحلیفه میقات هست، خب مشکلی ندارد. یا مثل صاحب عروه که کل ذوالحلیفه رو قبول نداشت ولی طرف راست و چپ مسجد الشجره را میگفت احرام از او جائز است، خب مشکلی نداره، زن حائض بره از طرف راست و چپ مسجد و شجره محرم بشه. اشکال رو مسلک کسانی است که مثل حضرت امام میگن در حال اختیار باید، حالا یا علاوه الفتوا یا علاوه الاحتیاط الوجوبی، از مسجد و شجره محرم بشیم. اینها در مورد زن حائض این مشکلات رو مواجه شدن و این مطالب رو فرمودن. بله، حالا عرض میکنم، ما راجع به این فرمایش مطالبی داریم. مطلب اول اینه که این که فرمودن در مسجد و شجره اگر بتونه بدون مکس محرم بشه این زن حائض یتعین و ذالک، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما فقط مکس در مسجد رو بر زن حائض و جنوب حرام نمیدونیم، مطلق دخول در مساجد بر جنوب و حائض حرام است الا آبری سبیل، آبری سبیلن، این که بیاد این خانم از در مسجد و شجره وارد بشه یه چرخی بزنه و باز از همین در یا در مجاور بیاد بیرون، این صد میکنه آبری سبیل. آبری سبیل در جایی صادقه که مثلا دو تا در در مقابل هم باشه. این فرض کنید که خانم برای اینکه دور نزنه که راهش دور نشه میاد میان بر از داخل مسجد رد میشه، حالا ممکنه به خاطر احرام این کار رو بکنه، مانعی نداره، ولیکن به شرط اینکه صدق کنه آبری سبیل، اجتیاز که در روایات داریم که مجتازن، اجتیاز یعنی گذر، به نحو گذر، گذر در راه، اینها. اما اونی که ما تو ذهنمونه از در ورودی مسجد و شجره برای بانوان اینطور نیست که بشه به نحو اجتیاز و عبور سبیلن وارد مسجد و شجره بشن خانم ها. اشکال اینه که شما امام فرمودن اگر می تواند بدون مکس محرم بشود. حالا دیگه ما میخواییم این رو توضیح بدیم، این کلام که بدون مکس بتواند محرم بشود این کافی نیست، باید به نحو گذر که از یک در وارد بشود و از در مقابل خارج بشود اینجور باشه. و ظاهراً الان برای خانم‌ها مسجد و شجره اینطور نیست، برای آقایون همینجوره، دو تا در هست در مقابل هم، میشه از یک در وارد بشیم از در دیگر که مقابل اون در هست خارج بشیم و این سر میکنه آبری سبیلن، ولو هدفش احرام باشد، اگر غرضش احرام نبود وارد نمیشد. اما مهم اینه که عرفاً سد میکنه گذر از درون مسجد، آبری سبیلن. اما این که دو تا در کنار هم هست میاد از یکی از این درها یه چرخی میزنه تو مسجد و شجره محرم میشه، بعد از یک در دیگه که مجاور همون دره میاد بیرون، به این که نمیگن آبری سبیل، این کافی نیست. بخیر، آبری سبیل سلوم. الان یک کسی بیاد از همین بیت وارد بشه یه دوری بزنه بعد از همون در بره بیرون یا از در مجاور بره بیرون، سد میکنه آبری سبیل، گذر کرد از این مکان. ما احکام تعبدیه است، ما چه میدونیم الغای خصوصیت عرفیه باید باشه. اگه سرق بکنه آبری سبیل، از مثلا میپرسن گاهی از ما که یه مسجدی است اون طرفش حسینی است، زنهای حائض میان از مسجد میرن به حسینیه، میگیم خب اب نداره ولو حسینیه بسته است، از مسجد میان فقط برای اینکه برن حسینیه. خب این آبری سبیل صدق میکنه، اما اینکه بیاد دور مسجد یه چرخی بزنه و از همون در یا در مجاور بیاد بیرون، این آبری سبیل صدق نمیکنه. این یه مطلب. مطلب دوم اینه، اینی که فرمودند که احرام اگر نمیتونه به نحو مرور در مسجد و شجره محرم بشه، خب ببینه میتونه قبل از میقات با نذر محرم بشه، خب بره با نذر قبل از میقات محرم بشه. این البته مبتنی است بر نظر کسانی که احرام قبل المیقات رو به نذر صحیح میدونن، اما کسانی که مثل آقای زنجانی احرام قبل المیقات به نذر را صحیح نمیدونند، اینها نمیتونن اکتفا کنند به این احرام به نذر قبل المیقات. نکتش هم همینه که الان عرض میکنم. آقای زنجانی نظرشون این بود که مواقیت وقتت لمن یمر رو علیها و من لا یمر رو علیها فلیس له میقات معین یحرم من ای مکان شاء. آقا شمایی که مرور نمی کنید بر این مواقیت خمسه‌ای که وقتها رسول الله از خراسان حرکت کردید، می خواهید برید سمت مکه، میرید جده، از جده میرید مکه، اصلا مرور نمی کنید بر هیچ میقاتی، شما از هر کجا می خواهید محرم بشی بشو، چون برای تو میقاتی تعیین نکردن. وقت رسول الله لأهل المدینه ذل حلیفه و من یمر را علیها، شما نه اهل مدینه ای نه من یمر را علی ذل حلیفه ای. خب اگر مرور بر مواقیت نکنی از هر کجا میخوای محرم بشی بشو. با این مبنا اون وقت نتیجه اینجور میشه، میگن این روایاتی که میگه احرام کسی بست از خراسان، اینجور روایت داریم، من جعل لله على نفسه ان یحرم من خراسان، حضرت فرموده که فلیف به ما قال، باید به نظرش وفا کند. فرمودن که دیگه ما نمیتونیم از این روایت حکم خلاف قاعده استفاده کنیم. میگیم کسی که نذر کرد از خراسان محرم بشه باید به نذرش عمل کنه، یعنی از خراسان محرم بشه احراماً صحیحا. احرام صحیح از خراسان چه شرطی داره؟ شرطش اینه که مرور بر مواقیت نکنه، شرطش اینه دیگه. کما اینکه احرام به حج شرط زمانی داره که در موسم در اشهر حج باشه. نمیشه از این روایات استفاده کرد که اگر کسی نذر بکند من در ماه رمضان محرم میشوم به احرام حج، باید وفا کند به نذرش. نخه، شما نذر کردی محرم بشی به احرام صحیح، احرام حج باید در اشهر حج باشه. احرام از خراسانم باید احرام صحیح باشه. احرام صحیح این است که هیچ مرور بر مواقیت نکنی، فلیف به مواقات، وفا کن. وفا به اینه محرم بشی از خراسان دیگه نری مدینه، از جده بری مکه مستقیم. و انصافا این اشکال واردیه، کسی که معتقد است که احرام از مواقیت مختص است به کسانی که مرور بر این مواقیت می کنند. خب طبعا احرام از خراسان دو حالت داره، برای کسی که مرور بر مواقیت خمسه می کنه نامشروعه، برای کسی که مرور نمی کنه بر مواقیت خمسه مشروعه. خب پس یک حصه مشروعه داره، خب وفا کن به حرفت، اون حصه مشروعه رو انجام بده. بله کسانی که اجازه بدی، کسانی که میگن احرام از مواقیت خمسه متعین است بر همه، شرطش مرور بر مواقیت نیست، طبعا احرام از خراسان علل قاعده نامشروعه. دلیل بر مشروع بودنش همین روایتی که میگه من جعل الله علی نفسه ان یحرم من خراسان فلیفه به ما قال. طبعا به این دلیل خاص اثبات میکنیم مشروع بودن احرام قبل المیقات رو به نظر. اما کسی که مثل زنجانی میگه ما احرام قبل از خراسان را علل قاعده بدون نظرم مشروع میدونیم برای کسی که لایمر رو بالمواقیت، خب من نظر کردم احرام از خراسان را که علل قاعده یک حصه مشروعه داره. خب این روایت هم میگه وفا کن، یعنی اون حصه مشروعه رو بیار. مگر شما از خارج واقعا احراز کنید که متعارف در افرادی که از خراسان می رفتن، چون روایت هم در خراسان هم در کوفه، جعل لله علی نفسی ان یحرم من الکوفه، متعارف در افرادی که از خراسان می رفتن یا از کوفه می رفتن اینه که مرور بر میقات می کردن. خب این حرف بعیدی نیست که راه متعارف مردم کوفه به سمت مکه از وادی عقیق بوده، راه متعارف مردم خراسان به مکه هم اگر از طریق عراق می رفتن وادی عقیق بود، اگر از طریق مدینه می رفتن ذی‌الحلیفه بود. اگر این اثبات بشه که حرف بعیدی هم نیست، خب میشه خدمت آقای زنجانی عرض کنیم که دلالت اقتضاء عرفی پیدا میکنه این روایت، چون تو این روایت نفرمود که ولا یمر بالمواقیت فلیفه به ما قال. خب مردم اگر امام نفرماید که ولا یمر بالمواقیت، به طور متعارف راهشون رو به طور طبیعی از همون راه خراسان که میره عراق، ذات عرق وادی عقیق مکه، یمر رو بالمیقات، خراسان مدینه ذی‌الحلیفه، بازم یمر رو بالمیقات. اگر متعارف باشه در حق اهل خراسان و اهل کوفه این معنا که امر بعیدی نیست، ما قوی به ذهنمون میاد که این متعارفه، بله میتونیم با دلالت اقتضاء عرفی جواب آقای زنجانی رو بدیم. پس جواب ایشون یا به این نحوه که مبنا رو منکر بشیم، کما اینکه منکریم میگیم مواقیت عام است برای همه، چه مرور بکنن بر میقات چه نکنن، احرام صحیح اونیست که از میقات باشه. نمیخوای مرور کنی؟ نه، این از تو پذیرفته نیست. میخوای احرام ببندی؟ باید مرور کنی برای یکی از این مواقیت. یا اینو بگیم، یا اگرم مبنای آی زنجانی پذیرفتیم که احرام از مواقیت مختص است به من یمر رو علیها، بیاییم بگیم این روایات فرض متعارفش کسی که از خراسان می آمد به مکه، کسی که از کوفه می آمد به مکه، این بود که از همین راه هایی می رفت که مرور بر میقات می کنه کما لا یبعد. پس این اشکال به احرام به نذر قبل المیقات وارد نیست که ما بگیم احرام به نذر قبل المیقات اصلا مشروع نیست. نه خیلی مشروع است.
اگر که
چه ربطی داره؟
دیگه پس نرد فرد صحیح دیگه نرد
حالا من اونی که مرور بر میقات نمی کنه احرامش از محاذات میقات خب کلام در اینه که صحیحه، اما آیا احرامش از خراسان صحیح نیست؟ احرامش از کوفه صحیح نیست؟ نه ایشون اینجوری نمیگه. خب حالا ببینیم آقا چی فرمود. حالا اگر متعارف باشه که از راه‌هایی که میقات در آن است برن، خب انصافا اطلاق مقامی و دلالت اقتضا در این روایات هست. حالا شما میفرمایید 50-50 هم باشه باز اطلاق مقامی هست، حالا اونم حرف بعیدی نیست که امام بالاخره مناسب بود که اگه طبق نظرهای زنجانی بفرماید فلیف به ماقال ولا یمر رو به میقات من المواقیت، خب اینو مناسب بود امام مطلب بفرماید، چون حداقل 50% مردم از راه این مواقیت میرن. خب اینم حرف بدی نیست. اما نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، این که امام احتیاط کردن که نظر این زن حائض که من قبل از میقات محرم میشم، مثلا از مدینه محرم میشم، این به اذن شوهر باشه. چرا به اذن شوهر باشه؟ یه وقت منافی حق استمتاعه. خب بحث دیگریست. یه وقت منافی حق استمتاع نیست، اصلا شوهرش ایرانه یا اگرم در مدینه است، دیگه اون لحظات آخره که این زن میخواد سوار ماشین خانمها بشه، همون موقع نظم میکنه محرم میشم، دیگه این آقا دیگه بعیده که بازم دنبال حق استمتاع خودش باشه، دیگه استیفا دیگه در اون لحظات دیگه نمیشه کرد این حق ها رو، ولو حق مسلمه ولی نمیشه اون موقع استیفا کرد. خب وقتی نمیشه استیفا کرد، پس نظر زوجه که احرام میبندم از مدینه چه نیازی داره به اذن زوج؟ وقتی احرامش قبل المیقات منافی حق استمتاع زوج نیست. ما یه روایت داریم، این روایت داره که لا نذر لها فی مالها الا فی حج او صدقه او بر الى آخر حدیث. خب این روایت میگه لا نذر لها فی مالها، روایت هم صحیح است. فوقش این روایت میگه اگر زن نذر بکند، نذر مالی بکند، خب اگر نذر مالی کرد خب منعقد نمیشه این نذرش، اونم که استثناء هم کرده الا فی حج او صدقه الى آخر. ما چه میدونیم؟ هر چی ما میگیم شما میگید چه خصوصیتی داره، ما چه میدونیم چه خصوصیتی داره؟ ما بنا نیست در دین خدا قیاس کنیم. روایت میگه لا نذر لها فی مالها الا فی حج. خب دوستاش بگیره، چه میدونیم ملاک احکام چیه؟ نذر زوجه در مالش نافذ نیست. حالا اونم که استثناء کرد الا فی حج او بر او صدقتن او زکاتن. خب این که نذر مالی نیست، نذر احرام قبل المیقات. بعدش هم مشهور این نکته عرض کنم خدمتون در مشابه این تعابیر که میگه لا یمین للوالد مع ولد، لا یمین للولد مع والده، مثلا مشهور میگن یعنی لا یمین للولد مع مزاحمت والده، نه مع وجود والده. اینو توضیح بدم بعد تطبیق کنم بر مانع نفی. اختلاف هست در روایاتی که میگه لا یمین للولد مع والده. مشهور میگن یعنی پدر اگر گفت قسم نخور یا بعد از قسم گفت قسمت را بشکن، لا یمین للوالد مع مزاحمت و معارضت والده. یعنی که والد معارض بود، معارض بود یمین ولد منعقد نمی شود. و اگر بعد از انعقاد یمین پدر گفت من معارضم، یعنی گفت به این قسم، این قسم رو بشکن، من این قسم را قبول ندارم، قسم منحل می شود. اما آی خویی فرموده نه اطلاق دور، لا یمین للولد مع والده، یعنی مع وجود والده. تا پدر زنده است پسر قسمش منعقد نمیشه مگر با موافقت پدر. خب در این روایت هم داره لا نذر لها مع زوجها. خب مفاد روایت اینه دیگه. حالا مشهور که میگن یعنی مع معارضت زوجها، حالا آقای خویی میفرماد مع وجود زوجها. بسیار خوب، اما این روایت در مورد نذر مالی است. حتی اگر بگی وجود زوج مانع از انعقاد نذر زن هست و بدون اجازه زوج نذر زن منعقد نمیشه، مختص به نذر مالی است. پس نذر احرام زن قبل از میقات اگر منافی حق استمتاع شوهر نباشه منعقد میشه و اشکال نداره. البته دیگه حالا اینجا بحثای جنبی است که بعدها باید مطرح کنیم. خب اینم یک مطلب. مطلب دیگه اینه که ما عرضمون اینه که آقایون اینجا علل قاعده حرف زدن، کأنه در مورد زن حائض ما باید رجوع کنیم به قواعد اولیه. ولی اینطور نیست، ما از ادله فقهیه میتونیم استفاده کنیم که زن حائض میتونه محرم بشه از خارج مسجد و شجره، حتی اجتیازن هم لازم نیست وارد مسجد و شجره بشه. اصلا نیازی به این حرفا نیست. با اینکه ما معتقدیم احرام از مسجد و شجره است، زن حائض رو مستثنا میدونیم. دو تا بیان داریم بر این مطلب. بیان اول اطلاق مقامی روایاته. خب زنها خیلی هاشون از مدینه که محرم می شدن می آمدن مسجد، می آمدن ذی‌الحلیفه. تو یک روایت نداریم که امام بفرماید که اینها باید نمی دونم محرم بشن به نذر قبل المیقات، باید محرم بشن به نحو اجتیاز از مسجد و شجره. اصلا هیچ متعرض حکم اینها روایات نشده که بخواد بفرماید که اینها باید مثلا طبق همین قواعدی که گفته شد اذا امکنها ان تجتاز مسجد الشجره فلتفعل ذلك، اذا تمکنت من الاحرام به نذر قبل المیقات فلتفعل ذلك. این حرفا تو هیچ روایتی نیست و این مبتلا به بوده، مسئله کوچیکی نبوده.
اون طرف شجره
حالا بالاخره قرینه شما اخذت از مدعاست. این قرینه میشه برای این که زن حائض لازم نیست از مسجد و شجر محرم بشه. این یه دلیل. اگر بنابود واضح نباشه برشون سوال میکردن. بابا سیره بوده از اول گفت از زمان قدیم و ندیم مادرانشون، مادر بزرگاشون که میخواستن محرم بشن میامدن در حال حیض بودن، بعضیاشون دیگه محرم میشدن داخل مسجد هم نمیشدن، میرفتن حج به جا میآوردن دیگه به همین روش ادامه دادن، اصلا اشکالی تو ذهنشون نیومد بیان سوال بکنن. این یک دلیل. دلیل دوم اینه که تمسک شده به عده‌ای از روایات. یک روایت موثقه یونس ابن یعقوبه و عجیبه، صاحب الروایه میگه مرسلت یونس ابن یعقوب. ما نفهمیدیم صاحب الروایه چجوری اینجا با چی اشتباه گرفته این روایتو. خب مرسله نیست، این مسند، این روایت موثقه هم هست، موثقه اسحاق، موثقه یونس ابن یعقوب. خب قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الحائض تريد الاحرام فقال تغتسل و تستثفر و تحتشی بالکرسف و تلبس ثوبا دون ثياب احرامها که لباسه احرام نجس نشه و تستقبل القبله ولا تدخل المسجد و تهل بالحج بغیر السلام. حضرت فرمود غسل احرام میکنه، تغتسل. خب و قطنه ای هم میذاره، خرقه ای هم میذاره که آلوده نشه لباساش، داخل مسجد نمیشه، نماز احرام هم نداره، محرم میشه به حج. خب گفته میشه که روایت فرمون لا تدخل المسجد دیگه، اطلاقش شامل مسجد و شجرب میشه. البته نمیگیم در خصوص مسجد و شجر است، ممکنه مسجد الحرام هم باشه، ولیکن اطلاق داره، چه مسجد الحرام چه مسجد و شجره فرق نمیکنه، داخل در مسجد نمیشه. مرحوم آقای خویی هم فرموده این روایت مطلقه و به اطلاق این روایت ایشون عمل کرد. به نظر ما این روایت اطلاق نداره. چرا؟ برای اینکه احتمال داره المسجد لامش عهد ذهنی باشه. ببینید اگر قریب به ایام حج، مثلا قریب به یوم الترویه در داخل مکه، بیان خدمت امام علیه السلام سوال کنن، همین سوالو، الحائض تريد الاحرام، امام بفرماید که تغتسل ولا تدخل المسجد و تهل بالحج بغیر السلام، این انصراف نداره که یعنی ولا تدخل المسجد الحرام؟ انصراف داره دیگه، اطلاق منعقد نمیشه. حالا ما نمیخواییم بگیم مؤیدهایی هم داره این عرض ما، و اون مؤیدش اینه که اولا فرمود لا تدخل المسجد، استثناء نزد لا تدخل المسجد الا اجتیازن، در حالی که در مسجد و شجره دخول اجتیازی جائز است و اون زمان ممکن بود دخول اجتیازی. حالا ظاهرن ممکن بوده، مساجد قدیم اینجور نبوده که یک در بگذارن برای ورود و خروج، اصلا اون موقع در و دیوار و اینها خیلی نداشته مساجد. حالا گفته میشه که لا تدخل المسجد، این مسجد الحرامه، چون مطلق دخول رو نکرد، نه دخول غیر اجتیازی را. از اون طرف هم فرمود تهل و بالحج، احرام به حج مطرح بود. ما اینا رو به عنوان قرینه قرار نمیدیم، میگیم نه تهل و بالحج خب در میقاتش شجره هم میشه، بگن توهلو بالحج، هم حج تمتع عرفن میگن توهلو بالحج و هم حج افراد داریم، اصلا زن حج افراد داریم. خب لا تدخل المسجد هم اونم ما قرینه نمیگیریم، خیلی میگیم خب این عنوان مشیر به همون حکم شرعی دخول حائض در مساجد و شاید هم اصلا مسجد الشجره قابل اجتیاز در اون زمان هم نبوده، چه میدونیم ما، ما که وضعیت ساخت مسجد الشجره رو در اون زمان نمیدونیم چه جوری بوده، ما خیلی به این قرائن فکر نمی کنیم، ما همون احتمال عهد ذهنی برامون مهمه، اطلاق منعقد نمیشه دیگه. جناب آقای خویی سلمنا، اطلاق داره قبول، ولا تدخل المسجد مطلقه، چه مسجد الشجره چه مسجد الحرام، و نسبتش که عموم منوج میشه با این روایاتی که امر کرد به احرام از مسجد الشجره. شما قبول ندارید، خب بله شما معلومه قبول ندارید، اختیارن هم جایز میدونید احرام از خارج مسجد الشجره، ولی اونی که قبول داره چه گناهی کرده؟ اونی که به خاطر روایات گفت احرام در ذوالحلیفه باید از مسجد الشجره باشه، احرام یعنی عقد الاحرام، یعنی فرض الحج باید از مسجد الشجره باشه، خب نسبتش با این روایت لا تدخل المسجد میشه عموم خصوص منوج، چون این روایت شامل مسجد الحرام میشه در احرام حج تمتع، که اون اصلا میقات حج تمتع مکه است نه مسجد الحرام، احرام به حج تمتع از مکه است هر کجا باشه، نسبت میشه عموم منوج دیگه. در مورد زن حائض در مسجد الشجره اطلاق موثقه، یونس ابن یعقوب میگه لا تدخل المسجد، اطلاق روایاتی که میگه امن میکنه به احرام از مسجد الشجرم میگه که این زن حائضم وظیفه اش به نحو وظیفه شرطیه احرام از مسجد الشجره است، الان نمیتونه، خب صبر کن. پس این فرمایش درست نیست. چی؟ چرا ناظر باشه؟ چرا ناظر باشه؟ نه چون مستحب است احرام به حج تمتع از مسجد الحرام. بعضیا میگن این مستحب با ما میخوایم انجام بدیم، بعضیا اینجورن دیگه، مستحبات براشون از واجبات مهمتره، میگه من بیام اینجا از مسجد الحرام، همه زنا اومدن از مسجد الحرام محرم شدن، من بیام از خیابونای کثیف مکه محرم بشم که بوی گاهی در موسمش بوی تعفنش انسان رو اذیت میکنه، من میخوام برم از مسجد الحرام محرم بشم. میگن بعضیا دیگه چی دیدی این تقید به این مستحبات بعضیا ولو مستلزم حرام هم باشه دارن. خب روایت میگه لا تدخل المسجد الحرام، اشکال نداره، ما به این روایت اعتماد نمیکنیم و علت این که مثل حضرت امامم علل قاعده اومدن دیگه مطلب رو برگزار کردن، به خاطر اینکه این روایت رو منصرف به مسجد الحرام میدونستن، ولی ما میگیم فقط این روایت که نیست، روایات دیگه داریم، روایاتی داریم در قضیه اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس در صحیحه معاویه بن عمار داره که ان اسماء بنت امیس نفست به محمد ابن ابی بکر بالبیداء لأربع بقین من ذی القعده فی حجة الوداع فعبرها رسول الله صلی الله علیه و آله فاغتسلت واحتشت واحرمت ولبت مع النبی صلی الله علیه و آله و اصحابه فلما قدموا مکه لم تطهر حتی نفروا من منا تا آخر حدیث. اسماء بنت امیس زن ابوبکر شده بود بعد از این که شوهرش جعفر طیار شهید شد، آمد زن ابوبکر شد، بعدم زوجه امیرالمؤمنین شد. خب اسما در همون چهارمه، یعنی چهار روز مونده به آخر ذوالقعده، یعنی 26 ذوالقعده مثلا، در بیدا محمد ابن ابوبکر رو به دنیا آورد. بعد حضرت فرمود برو غسل احرام بکن، محرم بشو و تلبیه بگو. فاغتسلت و احرمت و لبت مع النبی و اصحابه. بعد این روایت هم میگه 18 روز گذشت تا روز 14 ذیحجه، 18 روز میشه دیگه، پاک نشد اسما. پیغمبر دیگه فرمود بسه دیگه، دم نفاس از 18 روز بیشتر دیگه نمیشه. این روایت از روایاتی است که دم نفاس رو 18 روز حد اکثرش رو قرار داده. بعد فرمود برو غسل نفاس بکن دیگه، مستحاضه ای دیگه، بیا طواف و سعی بکن و حج افرادت رو به جا بیار. خب مسلم پیغمبر نفرمود برو از مسجد و شجره مثلا اجتیاز کن، اگر بود خب امام صادق علیه السلام اینو بیان میفرمود، تمام جزئیات و عزت بیان فرموده. اغتسلت وحتشت، خب دیگه احتشتشون شما چه کار دارید؟ همه این جزئیات رو مطرح فرموده. این معلوم میشه که تمام وظیفه یک زن نفسا و حائض رو امام میخواد بیان کنه دیگه. این معلوم میشه میتونه اختیاراً در ذوالحلیفه محرم بشه و لازم نیست داخل در مسجد الشجره بشه. خب این راجع به این روایت. بیدا که در این روایت دو احتمال درش هست، یکی بیدا به اون معنای بیدا بعد از ذوالحلیفه نباشه که گفتیم پیغمبر بعد از احرام، بعد از عقد الاحرام از مسجد الشجره، فلما اتى البيداء لبى بالحج. خب بگیم این بیدا بیدایی بوده که تو خود ذوالحلیفه بوده، یا اینو بگیم مثلا حالا یا بیدا بخشیش تو ذوالحلیفه است که نظر آقای زنجانیه که بیدا حالا جوری است که اون قسمتی که پیامبر تلبیه گفت در اول البیدا اون جزء ذوالحلیفه بوده، یا اینو بگیم، یا بگیم بالاخره این بیدایی که اسما در اون نفست به محمد ابن ابوبکر بالبیدا اون در همون ذوالحلیفه بوده، بیدای بالمعنى الاعم بوده. یا اگر بگیم نه این بیدا بعد از ذوالحلیفه است که باید این رو توجیه کنیم، بگیم که پیغمبر که رسید بیدا دید اسما زایمان کرده، معلوم شد که اصلا محرم نشده. با اون وضعش خب بنده خدا انتظاری هم نبود که با اون وضع نیم ساعت دیگه میخواد بزاد مثلا حالا بیاد مراسم احرام رو تو ذوالحلیفه برگزار کنه. خب این انتظار نبوده. پیغمبر امرش کرد که مثلا برگرد یه مقدار قبل از بیدا ذوالحلیفه، اونجا غسل کن و محرم بشو. این چون فاصله زیاد نبوده این مشکلی نیست، اما مسلم از این روایت استفاده میشه که پیغمبر امرش نکرد برو از مسجد الشجره عبور کن، پیغمبر امرش نکرد که برو مدینه محرم بشو به نذر، برو از یک راه دیگر موازی میقات، اینا رو نفرمود. یا موازی جوفه یه بار دیگه محرم بشو احتیاطاً، اینا معلوم میشه لازم نیست. ببینید اجازه دیگه بقیه مطالب رو انشاءالله فردا عرض میکنم. من این جملاتی که گفتم راجع به این که توضیح بیدا، این برای این بود که یه وقت شما اشکال نکنید پس این اسما قبل از بیدا در ذی‌الحلیفه که هنوز وضع هم نکرده بوده، پس اون موقع چرا هیچ کاری نکرده؟ ما برای اون این توضیح ها رو کردیم. حالا انشاءالله فردا بیشتر توضیح میدیم.